4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات پارلمانی پیش از موعد جمهوری چک از بعد از ظهر امروز آغاز شد. رهبران فرانسه و آلمان خواستار توافق‌های تازه‌ای با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات هستند. به نوشته واشنگتن پست، ادوارد سنودن اسناد همکاری‌های محرمانه برخی کشورها با آمریکا را با خود برده است. درود شنوندگان ارجمند. انتخابات پارلمانی پیش از موعد جمهوری چک از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت محلی آغاز شد و فردا پایان می‌یابد. دولت متمایل به راست این کشور در ماه ژوئن گذشته در پی عدم محبوبیتش به دلیل تدابیر انقباضی و اتهامات فساد مالی سقوط کرد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب چپگرای سوسیال دموکرات با اینکه بیشترین تعداد از 200 کرسی پارلمان را به دست خواهد آورد، اما تعداد کرسی‌هایش برای تشکیل دولت به تنهایی کافی نخواهد بود و نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب است. در نظرسنجی‌ها حزب کمونیست در ردیف دوم جای دارد. حزب کمونیست از زمان انقلاب مخملی کشور کمونیستی چکسلواکی در سال 1989 میلادی تا به حال دیگر به قدرت نرسیده است. شمار واجدین شرایط رأی دادن در جمهوری چک حدود 8,400,000 نفر است. انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود ارتباطات تلفنی صدر اعظم آلمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و همچنین شنودهای دیگر آمریکا در اروپا موجب شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران اروپایی خواستار توافق‌های تازه‌ای با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبران اروپایی این روش را بر برخورد بیهوده با آمریکا ترجیح می‌دهند. موضوع شنودهای آمریکا روز پنجشنبه دیروز به موضوع اصلی مذاکرات سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شد. رهبران فرانسه و آلمان در بروکسل گفتند در این زمینه خواستار مذاکره و تفاهم با آمریکا در مورد عملیات اطلاعاتی هستند. رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز می توانند به این اقدام بپیوندند. پرویشه روزنامه واشنگتن پست در میان ده‌ها هزار سندی که ادوارد سنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا با خود برده است، اسنادی مربوط به همکاری محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی برخی کشورها با آمریکا وجود دارد که به طور علنی متحد آمریکا به شمار نمی‌روند. به گزارش واشنگتن پست، این اسناد از جمله مربوط است به گردآوری اطلاعات درباره کشورهای نظیر روسیه، ایران و چین. به نوشته واشنگتن پست، در صورت افشای این اسناد به عملیات اطلاعاتی آمریکا و این کشورها لطمه وارد خواهد شد. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده افزوده است، واشنگتن این موضوع را به سرویس‌های اطلاعاتی برخی از این کشورها اطلاع داده است. ادوارد سنودن با داشتن پناهندگی موقت اکنون در روسیه به سر می‌برد. دولت اوباما یک بار دیگر در تلاش است تا سنای آمریکا را متقاعد کند تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازد. این را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و نوشته است که روز پنجشنبه جلسه‌ای در همین باره در کاخ سفید واشنگتن برگزار شده است. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
20 چند روز پیش بود که سنای آمریکا اعلام کرد بررسی تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به بعد از نشست ژنو موکول می‌کند. حالا آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، کاخ سفید در تلاش است یک بار دیگر هم بررسی این موضوع در سنا به تعویق بیفتد. به نوشته رویترز، دیروز روز پنجشنبه نشستی در کاخ سفید بین مشاوران دولت و مشاوران رؤسای کمیته‌های سنا برگزار شده. این خبر را یک مشاور سنا در اختیار رویترز گذاشته است. البته به گفته این منبع، احتمالاً سناتورهای جمهوری‌خواه در برابر درخواست تعویق دوباره مقاومت خواهند کرد. اما تصمیم گیری در مورد وضع تحریم های جدید علیه ایران در دست سناتور تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سناست که هم خودش دموکرات است و هم همحزبی های او اکثریت مجلس سنا را در دست دارند. سخنگوی تیم جانسون هم خبر برگزاری نشستی در مورد ایران در کاخ سفید را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. موضوع تحریم‌هایی که کاخ سفید تلاش می‌کند تصویبش در سنا را به تعویق بیندازد، در واقع در ادامه مصوبه‌ای است که پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده. تا تحریم‌هایی که همچنان صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و بر روی هرچه بیشتر کاسته شدن از درآمدهای نفتی ایران متمرکز است. طی 2 سال گذشته مجموع تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران را به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است که به معنای میلیاردها دلار کم شدن از درآمدهای ارزی ایران است. جمهوری خواهان میگویند همین فشار اقتصادی بوده است که ایران را به تغییر رویکرد هسته‌ایش در مذاکرات وادار کرده و از همین رو باید تداوم یابد. به هر روی زمان مطرح شدن تحریم‌های جدید در سنا هفته آینده است. اما بنابر برخی گزارش‌ها به عکس چنین مواقعی هنوز پیشنویس این طرح بین سناتورها توضیح نشده است. سنای آمریکا به تازگی در جریان جزئیات مذاکرات ژنو قرار گرفت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه که ریاست هیئت آمریکایی را در ژنو بر عهده داشت، 2 روز پیش در جلسه محرمانه مجلس نمایندگان شرکت کرد و گزارشی از آخرین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار قانونگذاران آمریکایی گذاشت.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرده است یوکیو آمانو مدیر کل آژانس قرار است دوشنبه با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در وین دیدار و گفتگو کند. کیانه معنوی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای به همین منظور اعلام کرده است که دیدار عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه به مدت 1 ساعت در وین مقر آژانس پیش از آغاز مذاکرات 2 روزه بین دو طرف صورت گیرد. آژانس بین‌المللی در مورد جزئیات محتوای گفتگو اشاره‌ای نکرده است، اما بنابر بیانیه این ملاقات به منظور تسهیل در پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس صورت می‌گیرد که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 6 و 7 آبان ماه در وین برگزار شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا شامگاه پنجشنبه نیز با اعلام این خبر گفت عراقچی قرار است به زودی به وین برود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی گفته است که مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه 30 و 31 اکتبر در وین برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان در مذاکرات اخیر خود در ژنو توافق کردند کمیته‌های کارشناسی هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل دهند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در روزهای 16 و 17 آبان 7 و 8 نوامبر در شهر ژنو برگزار شود. به گزارش رویترز هیچ یک از آقایان آمانو و عراقچی قرار نیست در مذاکرات یاد شده در ژنو شرکت کنند. نخستین دور مذاکرات ایران و آژانس پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران روز 5 مهر ماه در وین برگزار شد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز پنجشنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد، رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد. بن رودز دستیار مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن در شرایط کنونی هیچ پیشنهادی برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران ندارد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی گفت قبل از برداشتن هر گامی درباره کاهش تحریم‌ها می‌خواهند شاهد برداشتن گام‌های مشخص از سوی ایرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران باشند. وی همچنین تأیید کرد که دولت باراک اوباما از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته است پیش از برداشتن هر گامی در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به پیشرفت مذاکرات با تهران توجه کنند. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته اعلام کرده بود ممکن است امکان دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به عنوان یک اهرم مذاکراتی فراهم شود. و یکی از اهداف سازمان فرهنگی هنری اوج، طراح و نصب کننده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در میادین و خیابان‌های اصلی تهران، موج سازی تبلیغاتی اعلام شده است. این پایگاه اطلاع رسانی میگوید سازمان فرهنگ هنری اوج در سال 1390 تأسیس شده و ریاست آن فردی به نام احمد محمد حسنی معرفی شده است. ساعت 16:10 ایران و در اینجا میرسیم به برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی معرفی میکند. این بار آرش حسن نیاز رادیو فردا به ملاقات هانی یازرلو فعال سیاسی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 50 گذشته 5 بازداشت شده و به تناوب سالهایی را در زندان گذرانده است. دوبار از بازداشت ها و زندان رفتن های این پزشک و فعال سیاسی پیش از انقلاب سال 57 و سه بار آن در سالهای پس از انقلاب در دهه 60 و 90 اتفاق افتادند. هانی یازرلو در اردیبهشت ماه سال 90 برای 5 بار در زندگیش بازداشت شد. او در حالی به بازداشتگاه برده شد که همسرش نازیلا دشتی و فرزندانش هود و حامد یازرلو زندانی بودند و دوره محکومیت‌های خود را می‌گذراندند. آقای یازرلو در دهه 60 نیز همراه با همسرش خانم دشتی همزمان زندانی بودند. این فعال سیاسی در سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور بازداشت شد. این فعال سیاسی و پزشک زندانی پس از تحمل چند ماه بازداشت با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام برای این فعال سیاسی گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر و دو فرزند زندانیش بوده است. پرونده اتهام‌های آقای یازرلو در شعبه 26 دادگاه انقلاب از سوی قاضی پیرعباسی رسیدگی شد. این پزشک زندانی در آن دادگاه به 1 حبس تعزیری و 15 تبعید به شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تحت ریاست قاضی زرگر تغییر یافت. در این رفت آمد و تجدید نظر خواهی تنها نام شهرستانی که آقای یازرلو باید با آنجا تبعید می شد از ایران شهر به مشهد تغییر یافت. حکم قطعی صادره برای آقای یازرلو تحمل 1 زندان و 15 نفی بلد به مشهد شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی که به دلیل تجربه تحمل زندان در سالهای گذشته از بیماری‌های گوناگونی رنج می برد در زندان ماندنی شود. این فعال سیاسی در تیر ماه سال 91 با احضار تلفنی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. دکتر هانی یازرلو که تا پیش از زندانی شدنش در تیر ماه سال 91 دوبار عمل جراحی قلب باز انجام داده در بند 350 زندان اوین نگاهداری می شود. اما بر اساس گزارش هایی که سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده اند، حال جسمی این فعال سیاسی کهنه‌کار وخیم توصیف شده است. بیماری های ناشی از تحمل دوره های مختلف زندان، مصرف مرتب و دائمی دارو و تحت مراقبت بودن این زندانی را الزامی کرده است. دکتر یازرلو در مرداد ماه سال 92 چند بار برای انجام آزمایش های پزشکی به بیمارستان مدرس اعزام شد، اما روند درمان او به دلیل امتناعش از پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به بیمارستان‌های بیرون از زندان باعث شد تا روند درمان این زندانی سیاسی عقیدتی متوقف شود. هانی یازرلو در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.